فأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که حالا خیار قبل اگر فوری باشه فوریه به حساب عقلیه هست یا فوریت عرفیه هست یا نه اعم از فوریت عرفیه، حالا تراخی هم نیست ولی اعم از فوریت عرفیه هست. اگر دلیل لازرر باشه، مرحوم شیخ رحمت الله علیه اشکال کرد که خب لازرر اگر باشه بیشتر از فوریت عقلیه را نمیتونیم ارزم به حضور شما بگیم. چرا؟ بگه آقا استصحاب میکنیم، میگه موضوع باقی نیست چون موضوع اونیست که المقبون العاجز انتدارک الضرر، اما کسی که متمکن بوده خود در آن دوم این متمکن بوده، این موضوع باقی نیست، وحدت قضیه متیقن و مشکوکه نیست. بعضی ها اشکال کردن گفتن آقا نمیشه که ما بگیم فوریت عقلیه. چرا؟ چون فوریت عقلیه این حرج بر مقبونه. مقبون یالا اگر صحبت میکنی کلامت را قطع کن زود زود زود. خب این عرضم به حضور شما حرج بر مقبونه. وقتی که حرج بر مقبونه لا حرج این لزوم را برمیدار. به این حرف دو تا اشکال وارده. یک اشکالی مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه کرده که آقای ایروانی فرموده آقا اینجا تکلیفی که بر مقبول نیست تا شما بگی حرجیه. خب مقبول دلش میخواد فسخ میکنه، دلش نخواد فسخ نمیکنه، حرجی نیست. دلش بخواد فسخ میکنه، دلش نخواد فسخ نمیکنه. تکلیفی نیست که الزامی نیست بر مقبول تا بگی حرجیه، الزامی نیست. خب در ما نحن فی پس لا حرج جاری نمیشه. این یک اشکال. یه اشکال دیگه هم که با عرض میکنیم، آقا لا حرج در ما نحن فی حرج بر اون عرضم به حضور شما مشتری میشه، چون که اون قابل میشه به خاطر اینکه قابل میگه خب بابا من الان باید بیستم، این کی میخواد به حساب فسخ بکنه، خب این که به حساب حرج بر او میشه. و اینجا یا اونایی که لا حرج را امتنانی میدونن، این خلاف امتنان بر قابله. ممکنه بگی نه قابل از خدا میخواد، خواهی قابل از خدا خواسته باشه اقاله میکنه، بعد این که دلش میخواد فسخ کنه، اونم که از خدا میخواد خب اقاله میکنه. پس وقتی به مشکل میخوریم که قابل نخواد، حاضر نباشه، وقتی قابل حاضر نباشه، مقبون حاضر باشه، خب این میشه حرج بر او. بعضیا این فرمایش مرحوم شیخ را اشکال کردن که شیخ فرمود در صورتی که جهل به حکم داشته باشه، مثل جهل به موضوع، این معذوره، این معذوره. اینجا اشکال کردن، گفتن آقا خوب دقت کنید، شارع لا ضرر میفرماید من حکم ضرری جعل نکردم، من حکم ضرری جعل نکردم. حالا تو تمکن داری از این که تدارک ضرر بکنی یا نه؟ من که در لا ضرر نگفتم، هر کس که ضرر کرد من ضررش را تدارک میکنم، من که اینه نگفتم. من شارع فرموده حکم ضرری نداره. خب وقتی که فی علم الله این الزام برداشته شد، این عقد جایز بود، حکم ضرری نداره. منتها شما در وقتی که جایز بوده نتانستی تدارک ضرر بکنی. خب نتانستی تدارک ضرر بکنی، عرضم به حضور شما من چیکار کنم، من چیکار کنم؟ نتونستی تدارک ضرر بکنی، من چیکار بکنم؟ خب چه جوری که شما بگی آقا خیای قبل در واقع ظهور قبل شرط خیار نیست، قبل واقعی شرط خیاره. خب اینطوری که شما میگی بایستی ظهور قبل شرط خیار باشه، ظهور قبل شرط خیار باشه. این اشکال را به مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه کردن. ولی به عقل قاصر فاطر ما این اشکال به شیخ وارد نیست. چرا؟ چون که اگر شارع در وقتی که این غافل از قبل حکم قبل را نمیدونه که خیار داره، یا غافل از موضوع جوج لزوم را برداره، بعد که به حساب عالم شد بگه نه دیگه خیار تمام شد، خب این به شارع نسبت میدن که آقا تو حکم ضرری جعل کردی. چرا؟ بگی آقا خب میخواستی جعل، میخواستی فسخ بکنی. میگه بابا من که اصلا حواسم نبوده. این لا ضرر برای این است که بفرماید من ضرری به شما نمیزنم. خب اینجا الان او ضرر زده و الا اینطوری باشه پس بیعم به اختیار خودش بوده. بگه آقا من که ضرر نزدم میخواستی بیع نکنی، من کی گفتم بیع انجام بده؟ میخواستی نفروشی مالت را. نه، عرفت اینجا صدق ضرر میکنه، لذا جهل به معنای قفلت این فایده نداره. این لا ضرر اگر بخواد ارزم به حضور شما گره گشا باشه، باید در حال علم این خیار داشته باشه و جهل معذور باشه. منتها حرف اساسی این است که اصلا لا ضرر که مثبت خیار نیست. این خیار به شرط ارتکازیه. منتها ما یه اشکالی بر آقای خوبی رحمت الله علیه داریم و بر اونهایی که خیار قبل را به شرط ارتکازی میدونن به اون معنایی که اونا تصور میکنن. آقا مرادت از این شرط ارتکازی چیه؟ خب کسی که قافله اصلا نمیدونه که خیاره به حساب مقبون خیار داره، یعنی چه که شرط ارتکازی داره؟ یعنی چه که شرط ارتکازی داره؟ اگر مقصود از شرط ارتکازی این است که این شخصم شرط ارتکازی داره، خواهی که غافله. اگر مقصود از شرط ارتکازی اونیست که ما عرض میکنیم، یعنی نوع مردم در سیره عقلا، و در واقع خیار قبل این به نظر من حرف اشتباهیست که کسی بیاد بگه آقا خیار قبل برمیگرده به شرط ارتکازی. خیار قبل به سیره عقلاست، شرط ارتکازی نیست، به سیره عقلاست. بله اگر مقصود دادین شرط ارتکازی اون معنایی که عرض کردیم باشه، خب اشکال نداره، ولی اون به درد نمیخوره. پس بنابراین کسی که قافله، کسی که عرضم به حضور شما قافله از حکم شرعیه، ما باید ببینیم عقلا برای این شخص چقدر عرضم به حضور شما خیار قائلن. اگر انسان بخواد خطکش را مو به مو بگذاره، ممکنه در این سیره خدشه بکنه، بگه آقا خلاصه کجا در زمان امام علیه السلام یک سیره ای بوده که شخصی که غافله و جهل مرکب به خیار داره، به حکم شرعی داره، این معامله کرده و بعد از آنی که معامله کرده متوجه شده، حکم شرعی را یاد گرفته، آمده فسخ کرده، قابل قبول نکرده، عقلا او را ملزم کردن و شارع هم رد نفرمود، این از کجا؟ این چجور میشه احراز کرد؟ اگر کسی بگه خب بابا ارتکاز سیره، نکته سیره عامه، گفتیم سیره نکته نداره که، این لفظ که نیست، سیره عمله، چون بر امام علیه السلام لازم عمل مردم را اصلاح بکنه، نه اینکه فکر مردم را. خب اگر فکر مردم یک چیزی باشه، به چه دلیل امام علیه السلام باید این فکر را اصلاح بکنه؟ به چه دلیل؟ چه فرقی هست بین سیر مستحدثه و نکته سیره؟ مضافاً به این که اصلا من عرض کردم شما از کجا کجا نکته سیره رو در میارید؟ میگی آقا سیره الان اینه. خب سیره الان شاید نکته اون سیره نبود، شاید میگفتن که این سیره به خاطر همون شرط ارتکازی بوده، قافل میگفتن اصلا این شرط نداره، تو ارتکازش نیست، یقین داشته که معامله لازمه. با توجه به اینکه معامله لازمه خودش اقدام میکنه، یه بشه اقدام. کسی که میدانه معامله لازمه این اقدام به قبل کرده. لذا اصلا از کجا نکته سیره احراز میشه؟ اینا عرضم به حضور شما مطالبی است که در اصول باید منقح بشه، لذا این شبهه را داره. ولیکن اگر ما اجماع در مقام داشته باشیم که جاهل به حکم، جاهل به خیار، اینم خیار داره، اگه اجماع داشتیم ما ملتزم میشیم، چون اجماع کاشف از همون تصادم و سیره هست. چون چه جور میشه یک چیزی سیره نبوده؟ و عرضم به حضور شما همه علما این را فرمودن، این جور در نمیاد. اما اگر اجماعی نباشه، در ما نحن فی جای این مناقشه هست که خیار قبل برای اصلا قافل از حکم و جاهل به حکم خیار اصلا دلیل نداره، تا بحث بکنیم که فوریست یا غیر فوری. خب هازا تمام الکلام، در این به حساب فرمایشات مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه که بحث خیار قبل بود. و خلاصه مختار ما این شد که همون فرمایش مرحوم آقای به حساب علامه در تذکره درسته که حالا در سیره عقلا کسی که فهمید بلا فاصله بگن آقا استکان چایی تو بگذار، بلا فاصله بگن عرضم به حضور شما اون به حساب چیز را بگذار، بلا فاصله بگن اون به حساب نمازتو بشکن، یا الان شب زود صبح نشه. حالا اینها را در سیره عقلا اینقدر به بتاقه خیار فوریت نداره. البته بعضی ها دیدم اشکال کردن به شیخ که جناب شیخ خیار قبل مجرد کلمه فسختو نیست، این باید بره شاهد بگیره، این باید بره چهار نفر را پیدا بکنه که فردا اگر در محکمه بتونه حقش را بگیره. خب اینا زمان میخواد، اون مقدار زمانی که متعارف برای شاهد گرفتن و اینا لازمه، اون مقدار زمان به حساب در اون مقدار زمان فست اشکال نداره، فوریت به اون معنا نداره. بله مازاد بر او این که مماطله بکنه و ده روز پنج روز همینطور فسخ نکنه، اونها دلیل نداره و فسخش نافذ نیست به خاطر عموم اوفو بالعقود و احتیاجی به استصحابم نیست که کسی اشکال بکنه این استصحاب رو شما قبول ندارید. خب هازا تمام الکلام در خیار قبل. خیار بعدی که مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه شروع می فرماید خیار تأخیر. خیار تأخیر این است که می فرماید اگر شخصی عینی را بفروشه و در اون به حساب شرط نکنه که نسیه مثلا یک ساعت دیگه برو پولش را بیار، نقد فروخته، طرف رفته پولش را بیاره، به حساب این میفرماید که تا سه روز اگر آورد که آورد، اگر نیاورد این مشتری بایع حق خیار داره که معامله را فسخ بکنه. علامه رحمت الله علیه در تذکره فرموده من باع شیئا ولم یسلمه الی المشتری، که کسی که چیزی را بفروشه و به مشتری نده، ولا قبض از سمن، سمن را هم قبض نکرده، ولا شرط تأخیره، شرط نکرده تأخیر سمن را، ولو ساعت هم نه، هیچی نقد فروخته. لزم البيع ثلاثه ايام، تا سه روز معامله لازمه. فان جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثه، اگر مشتری در ظرف سه روز این پول را آورد، فهو احق بالعين. و ان مدت الثلاثه، اگر سه روز گذشت و لم يات بالثمن، ولی پول را نیاورد، تخیر البایع بین فسخ العقد و الصبر و المطالبت بالثمن عند علماء اجمع. اگر بعد تا سه روز نیاورد، مشتری مخیر، بایع مخیر بین این که فسخ بکنه یا صبر بکنه و مطالبه بکنه مشتری را، از مشتری که پول را بیار. خب عند علماء اینا اجمع. پس خیار تأخیر یک شرطش اینه که نقد بفروشه و مبیع را به مشتری تسلیم نکنه، ثمن را قبض نکنه، شرط تأخیرم نکرده باشه ولو یک ساعت. لذا در بیع مؤجل خیار و تأخیر نیست. اگر شما گفتی آقا این را به شما فروختم به شرط اینکه تا یک ماه پولش را بیاری، دیگه خیار تأخیر نداری. او دو ماه سه ماه هم که نیاورد، خیار تأخیر نداری. خب این عرضم به حضور شما دلیلش چیه؟ شیخ اعظم میفرماید دلیلش یکی اجماعاتی است که نقل شد، حکایت شد، یکی اتفاقاتی است که تصریح شد، یکی لازرر. این با خیار قبل فرق میکنه. چرا؟ چون در خیار قبل قابل ارزم به حضور شما اونجا تصرف میکنه تا حرف که فصل بکنه، ولی در اینجا این بایع بیچاره حق نداره در این مبیع تصرف بکنه، پولم که گیرش نیامده، باید حافظ و نگهدار این مبیع باشه تا کی؟ که این آقا خلاصه دنگش بگیری پول بیار. خب این ضرری است، لازره. غیر از لازره، غیر از حکایت اجماع و نقل اجماع و غیر از نقل اتفاقی که علما ادعا کردن، روایات بر این مطلب دلالت میکنه. لذا شیخ رحمت الله علیه میفرماید از انتصار، از خلاف، از جواهر، از غیر اینها به حساب نقل اجماع شده، حکایت اجماع شده، اتفاقی که تصریح شده به اون اتفاق در تذکره الان خوندیم عند علماء اینا اجمع، عرضم به حضور شما. و از این که صبر مزنه ای که صبر بکنه تا ابد، این مزنه ضرره که عرض کردیم. غیر از این ها الاخبار المستفیزه، شیخ اعظم می فرماید اخبار مستفیزه. یکی از این اخبار روایت علی ابن یقتینه، روایت علی ابن یقتین که در باب نه از ابواب الخیار حدیث سه، اگر آقای اشرفی بفرسته بی زحمت وسائل الشیعه باب نه از ابواب الخیار حدیث سه، وسائل الشیعه باب نه من ابواب الخیار حدیث سه، وسائل الشیعه. آقای اشرفی میفرستی وسائل الشیعه باب نه من ابواب الخیار حدیث سه. این روایت این است که میفرماید سألت، روایت علی ابن یقتینه،
میفرماید سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یبیع البیع ولا یقبضه صاحبه ولا یقبض الثمن. از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه سوال کرد که کسی یک مبیعی را میفروشه و این را اقباض نمیده، قبض نمیده به مشتری و ثمن را هم قبض نکرده. قال الاجل بینهما ثلاثه ایام، این اجل سه روزه، مدت سه روزه. فان قبض، اگر قبض کرد که هیچ، و الا فلا بیع بینهما، اگر قبض نکرد بیع بینشون نیست. آقای اشرفی نفرستادی روایت را، یا علی مگه چقدر طول میکشه که بله این روایت شریفه این است که فَإِنْ قُبِزَ، ارزم به حضور شما، قبض کرد هیچی، و الا فلا بیع بینهما، ارزم به حضور شما اگر قبض ثمن نکرد این به حساب بیعشون خیاریه، فلا بیع بینهما. یا روایت اسحاق ابن عمار من اشترا بیعن که در همین باب حدیث چاره. بله خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. من اشترا بیعن فمدت سلاست ایام ولم یجه فلا بیع له. من اشترا بیعن فمدت سلاست ایام، سه روز گذشت و نیامد، خب این فلا بیع له. یا روایت ابن حجاج اشتریت محملا و اعتیت ارزم بعض الثمن و ترکته عند صاحبه ثم احتبست اياما ثم جئت الى بايع المحمل لاخذ اخذه قال قد بعته فزحجت ثم قلت لا والله لا ادعك او اقاضيك فقال اترضى بابي بكر بن عياش قلت نعم فاتيناه فقصصنا عليه قصتنا فقال ابو بكر بقول من تحب ان يقضى بينكما بقول صاحبك او غيره قلت بقول صاحبي قال سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن با بينه وبين ثلاثه ايام والا فلا بيع له. خب این روایت ابن حجاج هم اینه که میگه محملی را، یک به حساب حملی را، یک باری را خریدم، بعضی از ثمن را دادم و ترکته عند صاحبه، بار را اونجا امانت گذاشتم. ثم احتبست اياما، بعد یه چند روز خلاصه گرفتار بودم، حبس شدم به حساب. ثم جئت الى بايع المحمل، من رفتم پلوی فروشنده تا بگیرم. قال بعت و فروختم، خندیدم گفتم یعنی چه فروختی، من راحت نمی کنم، باید خلاصه بریم به دادگاه. فقال اترضى، اون شخص بایع گفت به ابی بکر ابن عیاش راضی میشی؟ گفتم بله. رفتیم پلو او، قصه را نقل کردیم. ابو بکر ابن عیاش گفت که دوست داری به قول کی من قضاوت بکنم، به قول صاحب که او به غیرهی، به قول صاحب خودت که شیعه هستی، یا نه به قول غیرش. فقلت بقول صاحبي قال سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة ايام و الا فلا بيع له. و روایت دیگه در همین باب قلت له الرجل يشتري من الرجل المتاع، کسی چیزی میخره ثم يدعه عنده، در نزدش میگذاره، فيقول آتيك بثمنه، قال ان جاء ما بينه و بین ثلاثه ایام و الا فلا بیع له. امام صادق علیه امام باقر علیه السلام فرمود اگر تا سه روز ثمن را بردی مال تویه و الا فلا بیع له. خب
مرحوم شیخ رحمت الله علیه میفرماید که این روایات ظاهرش بطلان بیعه، فلا بیعه، فلا بیعه یعنی ظاهرش اینه که بیع باطله، نه اینکه خیار داره، بیع باطله. شیخ هم رحمت الله علیه در مبسوط همین فرموده و فرموده و الم یرتجع بطل البیع، عرضم به حضور شما بطل البیع. این روایات ظاهرش همین است، منتها همون مطلبی که ما عرض کردیم جل الخالق این شیخ چیه رحمت الله علیه، هر چی را که انسان میشنوه یا مثلا فکر میکنه میبینه در لابلای این کلمات شیخ انصاری هست، معجزه واقع. شیخ میفرماید که درسته که ظاهر این روایات بطلان بیعه، اما این که علما از این روایت نفی لزوم فهمیدن و روایت را حمل کردن بر خیار، این معنا را به ذهن نزدیک میکنه، این همون مطلبی است که ما برش اصرار داریم که آقا اگر یک روایتی هست که نوع علمای جوری میفهمن، من بگم نه این روایت ظهورش اینه، این ظهور نیست، چون ظهور یعنی اونی که نوع مردم میفهمن. مثلا در این که اگر کسی تنخیع کرد، آقای خویی رحمت الله علیه فرموده کسی که تنخیع بکنه این به حساب میته میشه و حرام میشه. ما گفتیم خب آقای خویی یک نفر این حرف شما رو نزده، از این روایت همه یا کراهت فهمیدن یا حرمت تکلیفی فهمیدن. خب این یعنی چه این فرمایش شما؟ این که شما میفرمایید آقا نهی در معاملات ارشاد به فساده، این که میفرماید لا تنخع بذبیحتک، این ارشاد به این است که یعنی ذبیحت به حساب حرام میشه. خب این نهی در معاملات ارشاد به فساده، اینه باید عرف بفهمه. این همه علما آمدن یه نفر این حرف رو نزده، یا این که بعضیا اون اوائلی که به حساب چیز شده بود گفتن آقا کسی که حج ارزم به حضور شما احرام، نماز شرط احرامه، غسل شرط احرامه، کسی که غسل نکنه نماز نخونه احرامش باطله. خب ما عرض کردیم بابا این روایت که اذا اردت الاحرام فاقتسل فسله فنوه و لبه، خب اینا که یک سوتی خونم میدونه که این ظهور داره در عرضم به حضور شما اشتراط، ولی در این حال فقه ها قبول نکردن، حمله بر استحباب کردن. وقتی که حمله بر استحباب کردن این معناش اینه که پس این همچین ظهوری نیست، چون این دیگه نه معارض داره، ثبات نمیخواد اصلا، نه معارض داره، نه مشکلی داره،
نه دلالتش پیچیده ایه. این چه وجهی داره که ما بیایم بگیم آقا در ما نحن فی به حساب این غسل و نماز اینا شرط تحقق احرام و صحت احرامه؟ یا فرمایش آقای خویی رحمت الله علیه در چند جا آقای خویی اینطور فتوا داده، ما همینطور عرض کردیم، بلکه عرض کردیم لو فرز لو سلمنا لو فرزنا که نه ظهور داشته باشه. خب دلیل حجیت ظهور سیره عقلاست. عقلا کجا به ظهوری که نوع مردم خلاف اون را فهمیدن؟ یک کسی گفت نه این کلمه ظهور که معمایی نیست. امام علیه السلام که ظهور کلام را طوری بیان نمی فرماید که فقط در میان جامعه دو نفر بفهمند. این ظهور دلیل بر حجیت نداره. در سیره عقلا ما چجور میتونیم بگیم احراز کردیم در زمان امام علیه السلام حجیت این ظهور را؟ شیخ هم رحمت الله علیه در مقام من خیال میکنم اشاره به همین مطلب داره. ولی الکلام تتمتون انشاءالله. ببینیم این روایات دلالتن سندن تام یا تباب نیست. انشاءالله عمری باشه از شنبه آینده، یعنی فردا نه پنجشنبه نه جمعه نه شنبه، که فکر کنم بیستم ارزم به حضور شما چیز میشه، هفته بعد یه بیستم دی ماه میشه، انشاءالله مباحثه فقه و اصول هر دو حضوری در همون منزل مرحوم عاشق عبدالکریم رحمت الله علیه، مثل ساعتی که مباحثه میکردیم اصول 8 و ربع تا 9 و فقه هم انشاءالله 9 و ربع تا 10. بحول قوه الهی و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.